به ایستگاه 19 خوش آمدید. ساعت 19 به وقت ایران به تاریخ شنبه 4 اسفند ماه سال 1403. من رویا ملکی میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو با گزارش ها و گفتگوی حاصل کار همکارانم. ابتدا گزیده ای از آنچه در این مجله خبری تحلیلی خواهید شنید. ادامه فشار حداکثری بر ایران، آمریکا صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق به بازارهای جهانی رو افزایش داد. از زبان تهدید جمهوری اسلامی خواهید شنید و از ماشین خوابی پرستاران. دبیر کل خانه پرستاران گفته برخی پرستاران خانه ندارند و در خودروی شخصی میخوابند. اما در ابتدا به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران جهان باشید با همکارم رویا کریم مجد. رویا، درود بر شما.
متشکرم رویا، من هم درود میفرستم به تو و مخاطبان رادیو فردا. در آخرین دور از تبادل گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی، گروه افراطی حماس روز شنبه 6 گروگان اسرائیلی در نوار غزه را تحویل نمایندگان صلیب سرخ داد. از میان 6 گروگان آزاد شده اسرائیلی، 2 بیش از 10 سال است که در غزه اسیر بودند. بر اساس توافق آتش‌بس، در مرحله اول در مجموع 33 گروگان اسرائیلی و 100 زندانی فلسطینی آزاد شدند. همزمان خبرگزاری رویترز از اعلام آمادگی گروه افراطی حماس برای ورود به مرحله دوم آتش‌بس در غزه خبر داد. این گروه برای مبادله کامل گروگان‌ها ابراز آمادگی کرده تا در مقابل آتش‌بس دائمی برقرار شده و نیروهای اسرائیلی به طور کامل از غزه خارج شوند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید بر اجرای سیاست فشار حداکثری بر ایران تاکید کرد. مایکل والتس روز جمعه در همایش جمهوری خواهان گفت در دوره قبلی ریاست جمهوری دونالد ترامپ سیاست حداکثری جواب داد و باعث قطع منابع مالی گروه های نیابتی جمهوری اسلامی شد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در نشست سیپک با اشاره به دستوری که رئیس جمهور ایالات متحده امضا کرد گفت ما به آن سیاست هایی که جواب داد برمیگردیم و به گفته او پا بر گلوی اقتصاد ایران میگذاریم. مایکل والتس همچنین تأکید کرد که ایران هرگز نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. پس از انفجار ساختمان تحت نظارت بنیاد مسکن در چابهار، گروه جیش العدل با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت آن را بر عهده گرفت. دادستان زاهدان روز شنبه اعلام کرد حدود ساعت 10:30 به وقت محلی یک بمب صوتی در ساختمان بنیاد مسکن شهرستان چابهار منفجر و منجر به تخریب بخشی از آن شد. به گفته این مقام قضایی در این حادثه کسی آسیب ندیده و دستورات لازم برای تحقیق درباره عوامل این حادثه صادر شده است. گروه جیش العدل از مخالفان مسلح جمهوری اسلامی است و در فهرست سازمان‌های تروریستی ایران و آمریکا قرار دارد. این گروه در سال‌های گذشته حملات زیادی را به مواضع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی در استان سیستان و بلوچستان انجام داده است. رئیس جمهور ایالات متحده خواستار گفتگوی رهبران روسیه و اوکراین برای پایان جنگ شد. دونالد ترامپ شامگاه جمعه گفت من فکر می‌کنم که رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور زلنسکی باید گرد هم بیایند، چون می‌خواهیم کشتار میلیون‌ها نفر را متوقف کنیم. رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به اینکه هر هفته هزاران سرباز کشته می‌شوند گفت این شانس هست که توافق حاصل شود. دونالد ترامپ همچنین گزارش‌ها درباره سفر خود به مسکو در 19 اردیبهشت ماه برای شرکت در مراسم سالگرد پایان جنگ جهانی دوم را رد کرد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه به بیش از 35% و تورم ماهانه به بیش از 4% رسیده است که بالاترین میزان این متغیر در 23 ماه گذشته محسوب می‌شود. در این گزارش رسمی همچنین رکورد بالاترین تورم یک ساله اجاره بها در کشور به چشم می‌خورد. به گزارش رسانه‌های ایران، با توجه به نرخ تورم اعلامی در بهمن ماه، تحقق هدف بانک مرکزی برای کاهش تورم زیر 30% غیر ممکن به نظر می رسد. بررسی کارشناسان نشان می دهد تورم مربوط به خوراکی ها در کنار رشد نرخ ارز در بهمن ماه مهمترین عوامل افزایش تورم در این مدت بوده است. به گفته یه دبیر کل خانه پرستار، برخی از پرستاران در تهران فاقد مسکن هستند و در ساعت استراحت خود در خودروی شخصی می خوابند. محمد شریفی مقدم روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت برخی از پرستاران حتی برای استحمام از حمام بیمارستان استفاده می کنند. این مقام بهداشتی با اشاره به استاندارد سازمان بهداشت جهانی مبنی بر اینکه برای هر 1000 نفر جمعیت باید 3 پرستار وجود داشته باشد، این میزان را در ایران تنها 1.5 پرستار خواند. عباس علی آبادی وزیر نیرو در دولت مسعود پزشکیان میگوید انتقال و استفاده از شیرین‌سازی آب دریا برای استان فارس در دستور کار است. به گفته وزیر نیرو یک بخش از پروژه شیرین‌سازی آب دریا مربوط به تامین آب شرب برای ساکنان سواحل دریاست و بخش دیگر آن انتقال آب به بخش‌هایی است که در مجاورت دریا قرار دارند و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. به گزارش خبرگزاری ایرنا 5 خط شیرین‌سازی آب دریا در کشور در حال احداث است که سهم استان فارس از شیرین‌سازی آب دریا 400 میلیون متر مکعب است. ایران در بیش از یک دهه اخیر در بحران کم‌آبی و خشکسالی قرار گرفته است. و آخرین خبر این که خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی به نقل از 8 منبع آگاه در اربیل، بغداد و واشنگتن گزارش داد دولت ترامپ فشارها بر عراق برای افزایش صادرات نفت از اقلیم کردستان را افزایش داده است. بر اساس این گزارش در صورت عدم افزایش صادرات نفت بغداد ممکن است با تحریم‌های واشنگتن روبرو شود. رویا.
سپاس از رویا کریم مشک که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
همونطور که در خبرها شنیدید، خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی و به نقل از منابع دیپلماتیک خود گزارش شده که دولت دونالد ترامپ در اجرای سیاست فشار حداکثری خود علیه تهران در صدد صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق به بازارهای جهانی را افزایش بده. هدف از این اقدام کاستن از حجم صادرات نفت ایرانه و جایگزین کردن بخشی از اون از طریق افزایش صادرات از عراق. روز شنبه وزارت نفت عراق هم اعلام کرد که تمامی مقدمات برای صادرات نفت از طریق اقلیم کردستان به ترکیه و از اونجا به بازارهای بین‌المللی آماده شده. بیشتر از جمشید زند بشنوید.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در اربیل، بغداد و واشنگتن گزارش داده که فشار بر دولت مرکزی عراق برای افزایش صادرات نفت از اقلیم کردستان بخشی از راهبرد فشار حداکثری رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. یک روز پس از انتشار این گزارش، فرهاد علایالدین مشاور امور خارجه نخست وزیر عراق به خبرگزاری رویترز گفت گزارش‌ها مبنی بر فشار آمریکا در این زمینه و تهدید به اعمال تحریم‌ها علیه عراق نادرست است. به گزارش رویترز، از سرگیری سریع صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق می‌تواند کاهش احتمالی صادرات نفت ایران را جبران کند. آمریکا میگوید قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند تا با قطع درآمدهای نفتی تهران از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و ارسال پول به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی جلوگیری کند. روز دوشنبه وزیر نفت عراق هم به طور غیرمنتظره اعلام کرد که صادرات نفت از اقلیم کردستان در هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. به گزارش رویترز، این تصمیم میتواند به اختلافی تقریباً 2 ساله میان دولت مرکزی در بغداد و اقلیم کردستان پایان دهد. تا 2 سال پیش، روزانه بیش از 300 هزار بشکه نفت خام از اقلیم کردستان از طریق ترکیه به بازارهای جهانی منتقل میشد. رویترز در بخش دیگری از گزارش خود میگوید رئیس جمهوری آمریکا از محمد السودانی نخست وزیر عراق خواسته که روابط اقتصادی و نظامی کشورش با ایران را قطع کند. هفته گذشته هم رویترز گزارش داده بود که بانک مرکزی عراق به درخواست وزارت خزانه داری آمریکا دسترسی 5 بانک خصوصی عراقی به دلار را مسدود کرده است. رویترز در بخشی از گزارش خود می‌نویسد در حالی که بسته شدن خط لوله ترکیه باعث افزایش قاچاق نفت از اقلیم کردستان به ایران شده، کارشناسان می‌گویند یک شبکه گسترده قاچاق نفت در عراق وجود دارد که سالانه دست کم 1 میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش درآمد ایجاد می‌کند. رویترز به نقل از منابع خود می نویسد جلوگیری از قاچاق نفت خام از اقلیم کردستان و از سرگیری صادرات نفت از این منطقه می تواند بخشی از کاهش عرضه جهانی ناشی از قطع صادرات ایران را جبران کند. اما کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست تنها بخش کوچکی از صادرات نفت خام و فراورده های نفتی ایران را پوشش خواهد داد.
همانطور که در گزارش جمشید زن شنیدید، دولت دونالد ترامپ فشارها بر عراق رو افزایش داده تا صادرات نفت اقلیم کردستان رو دوباره آغاز کنه و تهدید کرده که در غیر این صورت این کشور هم همچون ایران با تحریم‌های واشنگتن روبرو خواهد شد. و همانطور که خبرگزاری رویترز به نقل از 8 منبع آگاه گزارش شده، این هم بخشی از راهبرد فشار حداکثری رئیس جمهوری آمریکا علیه تهرانه. در همین زمینه گفتگو داشتم با علی مأموری، تحلیلگر امور خاورمیانه مقیم استرالیا، و از او پرسیدم فشارهای آمریکا بر عراق چقدر میتونه این کشور رو از جمهوری اسلامی دور کنه.
فشارهای اقتصادی آمریکا روی عراق میتونه تاثیر جدی روی روابط اقتصادی ایران و عراق بذاره، به جهت اینکه عراق یکی از واردکننده های اصلی و مهم محصولات ایرانی، محصولات استراتژیکی مثل گاز و برق و همچنین محصولات کشاورزی و محصولات متنوع دیگر صنعتی و پوشاک و امثال دیگر. عراق همیشه مجوز وارد کردن برخی از محصولات استراتژیک مثل گاز و برق رو از آمریکا میگرفته، اما مشکل جدی در این بوده که در واقع به عراق امکانی برای پرداخت مبلغ به ایران داده نمی‌شد و این چالش‌های زیادی رو در روابط اقتصادی دو کشور ایجاد کرده بود. عراق همیشه راهکارهای جایگزینی رو سعی می‌کرد شناسایی بکنه. این فشارهای اقتصادی جدیدی که الان در دولت ترامپ ایجاد شده مزید بر علت خواهد بود و حجم روابط و شیوه روابط اقتصادی بین دو کشور رو به چالش‌ها و مشکلات جدی خواهد رساند و عملاً فشار رو بیشتر بر ایران خواهد کرد، چون عراق همیشه جایگزین‌هایی مثل قطر یا جاهای دیگری برای حل مسئله برق یا گازش رو داره.
آقای مأموری، این چالش‌ها به نظر شما چه میتونه باشه؟
این چالش‌ها در بخش اصلی در واقع و اولیه‌اش وارد کردن ارز خارجی به ایران هستش که این ارز عملاً به شکل‌های مختلفی قبلا صورت می‌گرفت، از جمله پرداخت بدهی‌های ایران به ترکمنستان که توسط عراق چند باری صورت گرفت در ازای مبلغ گازی که عراق از ایران خریداری می‌کرد، خریدارهای انسان دوستانه برای ایران از پول‌هایی که ایران در عراق داشته و شیوه‌های دیگری که انجام می‌شد. این فشارها ممکنه حتی این راه‌های جایگزین رو هم محدود بکنه و ایران این بخش از کمک خارجی خودش و این بخش از وارد کردن ارز خارجی رو هم بتونه از دست بده.
عراق به هر حال مایل هستش که هم با آمریکا روابط خوبش رو نگه داره و همینطور با جمهوری اسلامی روابط نزدیکی داره. فکر میکنید چقدر این سیاست عراق در حال حاضر جوابگو باشه و تا کی میتونه این رو ادامه بده و در مقابل آن چیزی که آمریکا ازش میخواد ایستادگی کنه؟
خب روابط ایران عراق روابط واقعا استراتژیکیه. 1400 کیلومتر مرز مشترک هست و مجموعه از منافع اقتصادی بسیار عظیم و گسترده بین دو کشور وجود داره. عراق همیشه تمایل داشته که این روابط وجود داشته باشه و گسترش پیدا بکنه، اما از اون طرف رابطه‌ای که عراق با آمریکا داره رابطه اگزیستنشیالی، رابطه‌ای است که جنبه وجودی داره و اگر آمریکا تصمیم بگیره که فشار رو روی عراق وارد بکنه، واقعا ممکنه عراق رو به وضعیت در واقع دهه 90 زمان صدام برسونه و وضعیت کشور به شکل جدی دچار بحران اقتصادی بشه و دولت اصلا ممکنه کاملا ساقط بشه و کنترل خودش از دست بده و زمینه‌های جنگ داخلی و چیزهای دیگری از این دست در واقع شکل بگیره. تا الان آمریکا بنا نداشته که فشار حداکثری از این دست رو ایجاد بکنه و با نگاهی تسامح‌آمیز نگاه می‌کرد نسبت به روابط عراق و ایران. الان به نظر میسته که به تدریج در واقع این نگاه داره سختگیرانه میشه. اگر واقعا تهدیدهای آمریکا عملی بشه و به همین سمت سو ادامه پیدا بکنه، واقعا منجر خواهد شد عراق رو که تصمیم سختی بگیره و روابط خودش رو با ایران به شکل جدی محدود بکنه و به دنبال جایگزین باشه.
اشاره کردید که به هر حال عراق میتونه جایگزین دیگه به غیر از ایران داشته باشه. آیا این شانس برای ایران هم وجود داره که اگر عراق کنارش بذاره جایگزین داشته باشه؟
نه، متاسفانه به جهت اینکه صادرات گاز ایران در واقع محدود هست، به عراق بخش عمده ایش هست و قسمتش به ترکیه و اساسا در واقع صادرات به کشورهای دیگر محکوم به فشارهای اقتصادی و فشارهای حداکثری است که اداره آقای ترامپ در واقع ایجاد کرده الان، و عملا ایران در واقع امکان صادرات به ویژه گاز و برق رو به هیچ جای دیگری به شکل قابل توجه به جز عراق نداره.
علی معموری، تحلیلگر امور خاورمیانه مقیم استرالیا، از سیاست فشار حداکثری بر روی جمهوری اسلامی گفت. در این چند روز مقامات آمریکایی بارها از این فشارها صحبت کردند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، گفته که در دولت دونالد ترامپ رسیدن به سلاح هسته‌ای در ایران صورت نخواهد گرفت. شب گذشته هم مشاور امنیت ملی کاخ سفید تاکید کرده که اجرای سیاست فشار حداکثری بر ایران در دوره قبلی رئیس جمهوری دونالد ترامپ جواب داده و الان هم باید پام رو روی گلوی اونها بذاریم. اما در این میان مسعود پزشکیان گفته ما آماده مذاکره هستیم اما نه به هر قیمتی. این ادبیات سیاسی میان واشنگتن و تهران به چه معناست؟ ادبیات تهدید و پافشاری بر مواضع پیشین. گفتگوی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه، و به این موضوع پرداختیم.
جمهوری اسلامی حداقل در بیان رسمی سعی میکنه که خودش رو مشتاق مذاکره نشون نده، تاکید کنه که مثلا روی خط قرمزش هستن. از یک طرف دولت آمریکا و مقامات آداب دولت ترامپ بیشتر تلاش میکنن که یک موضع حداکثری بر حول سه محور برنامه غنی‌سازی اورانیوم، یکی بحث برنامه موشکی ایران، یکی بحث جایگاه منطقه جمهوری اسلامی و روابطش با متحدان منطقه، حول این سه محور سعی میکنن اینها مواضع حداکثری اتخاذ بکنن. به اعتقاد ما در حال حاضر الان در مرحله پیشا مذاکره هستیم. طرفین با اتخاذ مواضع حداکثری تلاششون اینه که چارچوبی رو برای مذاکرات تعیین میکنن. اگر این ادبیات رو ما از طرف مقامات جمهوری اسلامی و مقامات ایالات متحده مشاهده میکنیم، نشانه یک روند پیشا مذاکره هستش که سعی میکنه طرف مقابل رو تحت تاثیر خودش قرار بده با اتخاذ مواضع حداکثری. جمهوری اسلامی خودش رو مشتاق مذاکره نشون نمیده، از یک طرف هم مقامات دولت آمریکا ادبیات رو استفاده میکنن که احکام های فشارشون رو به رخ بکشن و به نوعی از این ابزار فشار برای متقاعد کردن مقامات جمهوری اسلامی به واگذاری امتیازات حداکثری داره استفاده میکنه.
فکر میکنید این نوع ادبیات میتونه مبنای اتفاقات سیاسی آینده باشه؟
در هر مذاکره هم بخوایم حساب بکنیم، طرفین تلاش میکنن که اون مواضع حداکثریشون رو ثبت بکنن، دست بالا رو داشته باشن در مذاکراتی که احیانا شاید برگزار بشه. خب هدف این ادبیات این مرحله هستش، یعنی این ادبیات ها صرفا برای اعلام مواضع که دولت من این نظر رو داره نیست، برای اینه که بر چارچوب های مذاکره تاثیر بذاره و خب قطعا هدف بیان کنندگان این مواضع همین مسئله هستش که مذاکره رو در چنگ خودشون بگیرن. خب مسلماً این ادبیات با هدف تاثیرگذاری است نه به هدف اطلاع رسانی.
آقای نجفی، اشاره کردین که این ادبیاتی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا در حال حاضر وجود داره تاثیرش بر چارچوب مذاکرات هستش، اما جمهوری اسلامی این ادبیات رو در مقابل اسرائیل هم داره. هنوز هم مقامات جمهوری اسلامی تهدید میکنن به انجام وعده صادق 3 و حمله به اسرائیل. این صحبت‌های جنگی رو بر چه مبنایی میدونید؟ چه مصرفی داره؟ چه کارکردی داره برای جمهوری اسلامی؟
فکر کنم در همه این اظهارات و ادبیاتی که ما مشاهده میکنیم یک هدفش تاثیرگذاریه بر طرف مقابل هستش، به معنی که یعنی من کوتاه نیومدم از موازم و نمیخوام نقطه ضعف نشون بدم. و یک مسئله دیگه حالا در مورد مسئله عملیات وعده صادق 3 و مسئله از این دست که صحبت میشه در واسه مصرف داخلی هسته، یک نوع هم نسبت مخاطب خارجی و هم نسبت مخاطب داخلی مقامات جمهوری اسلامی تلاش میکنند که ظاهر امر رو حفظ بکنند، چون تحولاتی که از اکتبر سال 2023 رخ داد و ما شاهد وقوع یک رخدادهایی در خاورمیانه هستیم که نتیجه این رخدادها به نوع جمهوری اسلامی رو تضعیف کرده، چون متحدان منطقه جمهوری اسلامی تضعیف شدند و از یک طرف هم جمهوری اسلامی از داخل با یک بحران‌های چندبعدی مواجه هستش. به ظاهر هم حداقل از لحاظ روانی جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داره. ادبیات‌های از این دست، حملات گاه و بیگاه، حملات لفظی گاه و بیگاه، تاکید بر مواضع حداکثری به اعتقاد من در راستای اون حفظ ظاهر و حفظ روحیه هستش. اما خب این سیاست های اعلامی هستش، سیاست های پنهانی هم ما وجود داره. به اعتقاد من احتمال اینکه گفتگوهای مخفیانه جریان داشته باشه وجود داره، یا برنامه‌ریزی بشه برای آینده، این احتمال وجود داره. اما سیاست‌های اعلانی علاوه بر اینکه سعی می‌کنه بر طرف مقابلشون تأثیر بذاره، بر راستای حفظ ظاهر امر هم هستن، به خصوص اینکه جمهوری اسلامی یک نظام حامی پروره و خیلی مهمه که این افکار عمومی حامی خودش رو، یعنی اقلیت رانکی که امروز در کشور حاکم هستن رو، اینها رو متقاعد کنه که همچنان اون خاصگاه ایدئولوژیک سیاست خارجیش رو حفظ کرده. من این صحبت‌ها و حملات رو کلن در این داستان ارزیابی می‌کنم.
مشاور نجفی، تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه، زبان تهدید جمهوری اسلامی رو تاثیرگذاری دونست. تاثیرگذاری بر اینکه ما به طرف مقابل نشون بدن که مواضع خودشون رو دارن، از اون پایین نیومدن، و البته مصرف داخلی هم به گفته این تحلیلگر سیاسی در این ادبیات وجود داره. در چند روز گذشته مقامات جمهوری اسلامی بارها بار دیگر زبان تهدید بر به سوی اسرائیل گشودن. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، گفته که اگر امنیت ایران تهدید بشه، امنیت کل منطقه و حامیان اونها مخدوش میشه و آرامش نخواهند دید. مشاور سپاه پاسداران هم وعده صادق 3 خبر داده و گفته دشمنان اگر بخوان به ایران تعرض کنن، همه پایگاه ها و ناوهای اونها در منطقه در آتش، به گفته او، در آتش قهر جمهوری اسلامی خواهد سوخت. همه این تهدیدها اما در سایه فقر و ناامیدی مردم ایران صورت میگیره، بدون اون که مقام های جمهوری اسلامی بگن چه راهکاری برای خروج از این وضعیت وجود داره. وحید پوراستاد گزارش میده.
زندگی مردم ایران زیر فشار گرانی و فقر ویران شده، اما با وجود این فرماندهان سپاه پاسداران در فکر این هستند که تلاوی و حیفا را در وعده صادق 3 ویران کنند. ابراهیم جباری، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، مدعی شده عملیات وعده صادق 3 به اندازه و به وسعت نابودی اسرائیل و به ادعای او شخ زدن تل‌آویو و حیفا انجام خواهد شد. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، هم چند روز پیش گفت عملیات وعده صادق 3 طلبی است که مفت از دست نمی‌دهیم.
به اذن الله انجام خواهد شد، ولی این امکانی که دست ما هست چون یک طلبیه، اینو مفت از دست نمیدیم. ما این رو در فرصت، همونطور که وعده صادق 1 انجام شد و 2 انجام شد، 3 هم حتما انجام خواهد شد. خب به هر حال مسئولین پیشبینی دارن برای این قضیه و در شرایط مناسب باید از این استفاده کنن، مفت نباید از دستش بدیم.
تمام این تهدیدها در سایه زندگی سخت مردم ایران میگذرد. خبرگزاری اینا با اشاره به زندگی قسطی مردم ایران نوشته کالاهای مصرفی مردم از لباس و گوشت گرفته تا سیب زمینی و هویج، قسطی و دانه ای به فروش میرسد.
رفتم قصابی گوشت بگیرم، میگم چقدر میشه؟ میگه چرا نمیری از ادارت نامه میگیریم؟ بازنشسته ها دارن گوشت قسطی میدن. خاک بر سر ما، خاک بر سر ما.
زندگی فرودستان و مزدبگیران زیر سایه تحریم اقتصادی و ناکارآمدی حکومت و دستور رهبر جمهوری اسلامی در منع مذاکره با آمریکا، آینده ناروشنی را برای مردم ایران رقم زده. روز پنجشنبه مسعود پزشکیان بار دیگر بر مذاکره عزتمندانه تاکید کرد، اما با جملاتی که جنبه شعاری داشت گفت باید باور به تغییر داشته باشیم.
شما و ما مثل همیم، باور کنید که میتونید تغییر بدید. اگر در این باور برسید، هر کاری دلتون خواست میتونید بکنید. اون وقت ترامپی که ادعا میکنه من ایرانو تحریم میکنم فلان میکنم، اون نمیتونه ما رو تحریم بکنه. ما اگر خودمون ذهن خودمون و باور خودمون رو تحریم نکنیم، ما که خودمون رو تحریم میکنیم.
در آینده ناروشنی که حاکمان جمهوری اسلامی برای مردم ایران رقم زده اند و در کنار وعده جنگ با اسرائیل و وضعیت فلاکتبار اقتصادی، هیچ راهکاری برای خروج از این وضعیت ارائه نمی شود جز اینکه مقام ها مردم را به مقاومت دعوت کنند. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی، در گفتگو با رسانه دیدار نیوز در تهران:
آلترناتیو من با آمریکا مذاکره نمی کنم چی هستش؟ این هستش که ما به سمت تحریم‌های بیشتر خواهیم رفت، به سمت برخورد نظامی خواهیم رفت. خب تحریم‌ها که شاهدش بودیم دمار از روزگار اقتصاد ایران در آورده و برخلاف اونچه که اون ابتدا میگفتن که ما فرصت‌ها رو تبدیل، تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم، ما از این شعارهای قلابی دیدیم که عملاً دلار رسوندن به مرز 90 خورده‌ای. از اون طرف با یک تهدید خیلی جدی، خطر خیلی جدی برخورد نظامی طرف هستیم. برخورد نظامی شروعش با اسرائیل خواهد بود، ولی دیر یا زود پای آمریکا رو میکشه وسط و آمریکا و اسرائیل اگر با ایران وارد یه برخورد نظامی بشن، یه تیر چراغ وقت در ایران سالم نمیمونه. بنابراین چی دنبال چی هستیم وقتی میگیم که ما مذاکره نمیکنیم؟
کشوری که امروز در بحران کمبود سیب زمینی گرفتار شده که برای حل مشکل آن و تنظیم ستاد بازار از سران قوا مجوز میگیرند، هر روز از رجزخانی برای اسرائیل و آمریکا دست بر نمی‌دارند و حتی حسین سلامی فرماندهی سپاه پاسداران با عبارات مبهم و بی‌معنا مدعی می‌شود مردم از ما درخواست وعده صادق سه را دارند.
از ما مستمرن درخواست وعده صادق سه می‌کنند. چرا؟ به این دلیل که مردم ما مواجهه های سخت را به زیبایی به عنوان یک فضای جنگی حس می کنند و مردم ما علاقه دارند که ما همواره در همه عرصه ها با اقتدار عمل کنیم.
جمهوری اسلامی در یک سال گذشته دو عملیات کان را وعده صادق یک و دو گذاشت، با بیش از 300 موشک و پهباد به خاک اسرائیل حمله کرد و اسرائیل هم دست به حملات متقابل زد. بعد از آن مقام های جمهوری اسلامی وعده صادق سه را می دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته ترجیح او این است که با ایران به توافق برسد، زیرا اگر توافقی انجام شود اسرائیل ایران را بمباران نخواهد کرد.
وعید پوراستاد در گزارشش به این اشاره کرد که زبان تهدید مقامات جمهوری اسلامی در حالی هستش که وضعیت اقتصادی در ایران فلاکت باره. همین امروز مرکز آمار ایران گزارشی اعلام کرده از تورم نقطه به نقطه که به بیش از 35% رسیده و تورم ماهانه که به بیش از 4% رسیده و این بالاترین میزان این متغیر در 23 ماه گذشته محسوب میشه، البته با آماری که مرکز آمار اعلام کرده. در این گزارش رسمی همچنین رکورد بالاترین تورم یک ساله اجاره بها در کشور به چشم خوره. از اجاره بها گفتم، دبیر کل خانه پرستاران گفته که برخی از پرستاران در تهران فاقد مسکن هستن و برای اینکه کرایه منزل ندن چند شیفت کار میکنن و در ساعات استراحتشان در خودروی شخصیشون میخوابن. در همین حال در روزهای اخیر گزارش هایی از تجمع پرستاران در برخی شهرهای ایران در اعتراض به ادامه وضعیت بد معیشتی و عدم پرداخت مطالباتشون منتشر شده. بیشتر از پویان مکاری بشوید.
محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، شنبه 8 اسفند در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت برخی از پرستاران خانه ندارند و حتی برای استحمام هم از حمام بیمارستان استفاده می کنند و در شرایط آوارگونه هستند. آقای شریفی مقدم با بیان اینکه بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی برای هر 1000 نفر جمعیت باید 3 پرستار وجود داشته باشد تا شاهد مرگ و میر بیشتر بیماران نباشیم، گفت در طی سالهای اخیر ما رکورد زدیم و برای هر 1000 نفر جمعیت تنها 1.5 پرستار داریم. دبیر کل خانه پرستار با اشاره به آمار بالای مهاجرت از این شغل به مشاغل دیگر یا مهاجرت به عنوان پرستار به کشورهای دیگر گفت جامعه پرستاری از هر گونه اصلاحی در وضعیت معیشت خود، در سیستم مدیریت انسانی و نظام تعرفه بندی خدمات ناامید شده است. محمد شریفی مقدم با بیان اینکه فضای صنف پرستاری کشور سال هاست که در موقعیت پرتنشی قرار دارد گفت وضعیت بیمارستان میلاد تهران طی هفته های اخیر ملتهب بوده است. بر اساس گزارش رسانه‌های حقوق بشری و برخی از کانال‌های خبری صنفی پرستاران، در روزهای گذشته پرستاران برخی شهرهای دیگر ایران نیز دست به اعتراض زدند. کانال تلگرامی شورای هماهنگی اعتراض پرستاران با انتشار تصاویری از اعتراضات کادر درمان بیمارستان بهشتی کاشان در روز اول اسفند نوشت این پرستاران در اعتراض به عدم پرداخت به موافقات خود، سطح نازل دستمزدها و مبالغ اضافه کاری و تعرفه گذاری خدمات تجمع کردند. رسانه حقوق بشری هرانا نیز از اعتراضات پرستاران بیمارستان از زهرای اصفهان در روز 30 بهمن خبر داده و نوشته است علت این تجمع پرداخت نشدن عادلانه تعرفه و اضافه کار و پایین بودن سطح دستمزد بود. این اعتراضات در حالی صورت گرفته که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران 10 شهریور امسال اعلام کرد از رهبر جمهوری اسلامی اجازه گرفته مبلغی را از صندوق توسعه ملی بردارد تا بدهی کادر درمان را تسویه کند. این اقدام در واکنش به اعتراضات گسترده پرستاران در بیمارستان‌های مختلف ایران بود که نزدیک به 2 ماه به طول انجامید. تجمعات پرستاران در تابستان گذشته از 13 مرداد با اعتراض و اعتصاب پرستاران بیمارستان‌های شیراز آغاز شد و به شهرهای دیگر گسترش پیدا کرد. پرستاران هم به عدم رسیدگی به مطالباتشان و هم به سختی شرایط در محیط کار اعتراض داشتند. وضعیتی که بر اساس گفته آنها تا کنون هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.
پویان مکاری از وضعیت پرستاران در ایران گفت اما فقط این صنف در ایران نیستن که دچار مشکلات مسکن هستن و یا از کار خودشون ناراضی هستن. بنا به آنچه رسانه‌های ایران گفتند با توجه به نرخ آماری که امروز اعلام شده در بهمن ماه تحقق هدف بانک مرکزی برای کاهش تورم زیر 30% غیر ممکن به نظر میرسه و این آماری هستش که هر روز داره تغییر میکنه و آنچه که رسانه ها میگن هر روز داره بالاتر میره. اما با اعلام ساعت 19:30 به وقت ایران به نیمه دوم این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم و وقتشه که دوباره سری بزنیم به خبرها. این بار همکارم رضا جمالی همراه ماست. رضا، درود بر شما.
درود بر تو رویا و درود بر شنوندگان گرامی. در آخرین دور از تبادل گروگان های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی، گروه افراطی حماس روز شنبه 6 گروگان اسرائیلی در نوار غزه را تحویل نمایندگان صلیب سرخ داد. از میان 6 گروگان آزاد شده اسرائیلی، 2 تن بیش از 10 سال است که در غزه اسیر بودند. بر اساس توافق آتش‌بس در مرحله نخست، در مجموع 33 گروگان اسرائیلی و صدها زندانی فلسطینی آزاد شدند. همزمان خبرگزاری رویترز از اعلام آمادگی گروه افراطی حماس برای ورود به مرحله دوم آتش‌بس در غزه خبر داد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید بر اجرای سیاست فشار حداکثری بر ایران تاکید کرد. مایکل والتز روز گذشته در همایش جمهوری خواهان گفت در دوره قبلی ریاست جمهوری دونالد ترامپ سیاست حداکثری او جواب داد و باعث قطع منابع مالی گروه های نیابتی جمهوری اسلامی شد. مایکل والتز همچنین تاکید کرد که ایران هرگز نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. پس از انفجار ساختمان تحت نظارت بنیاد مسکن در چابهار، گروه جهش العدل با انتشار بیانیه مسئولیت آن را بر عهده گرفت. دادستان زاهدان روز شنبه اعلام کرد حدود ساعت 10:30 به وقت محلی یک بمب صوتی در ساختمان بنیاد مسکن شهرستان چابهار منفجر و منجر به تخریب بخشی از آن شد. به گفته این مقام قضایی در این حادثه کسی آسیب ندیده و دستورات لازم جهت تحقیق درباره عوامل این حادثه صادر شده است. گروه جیش العدل از مخالفان مسلح جمهوری اسلامی است و در فهرست سازمان‌های تروریستی ایران و آمریکا قرار دارد. رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار گفتگوی رهبران روسیه و اوکراین برای پایان جنگ شد. دونالد ترامپ روز گذشته گفت فکر می‌کند که رئیس جمهوری روسیه و اوکراین باید با هم گفتگو کنند چون می‌خواهند که کشتار میلیون‌ها انسان را متوقف کنند. دونالد ترامپ همچنین گزارش‌ها درباره سفرش به موسکو در 19 اردیبهشت برای شرکت در مراسم سالگرد پایان جنگ جهانی دوم را رد کرد.
سپاس از رضا جمالی.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
همزمان با نشست کشورهای عربی در پایتخت عربستان برای بررسی آینده فلسطینی‌ها در غزه، دونالد ترامپ در اظهار نظری تازه تاکید کرده که اصراری روی طرح خودش برای انتقال فلسطینی‌ها از این باریکه نداره و تنها پیشنهادش که به نظرش بهترین ایده است مطرح کرده. بشنوید از سعید جعفری.
رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با همتایان مصری و اردنی خود دیدار کردند تا در مورد مقابله با طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای بازسازی غزه گفتگو کنند. این نشست که در پایتخت عربستان برگزار شد در راستای آماده سازی اجلاس گسترده تر اتحادیه عرب که قرار است روز 14 اسفند در مصر برگزار شود صورت گرفت. طرح دونالد ترامپ برای انتقال فلسطینی ها از نوار غزه به کشورهای عربی واکنش ها و مخالفت های گسترده ای را به همراه داشته است. همزمان با برگزاری این نشست در ریاض، رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی که به نظر می‌رسد کمی نسبت به ایده نخستین او تعدیل شده، طرح خود را تنها یک پیشنهاد خواند. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با اشاره به مخالفت مصر و اردن تاکید کرد با توجه به اینکه ایالات متحده سالانه میلیاردها دلار به این دو کشور پرداخت می‌کند، کمی از موضع‌گیری آنها متعجب شده است. آقای ترامپ در ادامه با اشاره به اینکه به نظر او این طرح تنها برنامه است که واقعا جواب می‌دهد، تأکید کرد که قصد ندارد آن را تحمیل کند و صرفاً پیشنهادش را مطرح کرده است. رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که فلسطینی‌ها از نوار غزه به دیگر کشورهای عربی و اسلامی بروند تا او این باریکه را بازسازی کند. این پیشنهاد با مخالفت کشورهای عربی و همچنین فلسطینی‌ها روبرو شده بود. مشاوران رئیس جمهور آمریکا در ادامه تلاش کرده بودند رهبران کشورهای عربی را برای پذیرش این طرح متقاعد کنند. تلاش‌هایی که به نظر می‌رسد نتیجه چندانی به همراه نداشته است. مارکو روبیو هفته گذشته با اشاره به موضع‌گیری‌ها در خصوص وضعیت فلسطینیان گفته بود که واشنگتن مشتاق است طرح کشورهای عربی را در این خصوص بشنود. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از دیپلمات‌های عربی گزارش داده که مصر، اردن، عربستان سعودی، قطر و امارات در حال کار بر روی طرح جایگزینی برای غزه هستند که بر اساس آن کشورهای عربی تأمین مالی و نظارت بر بازسازی این منطقه را بر عهده بگیرند، در حالی که حدود 2 میلیون فلسطینی ساکن غزه در جای خود باقی بمانند و امکان تشکیل یک کشور فلسطینی حفظ شود. با این حال همچنان یک مانع اساسی پابرجاست: مسئله حکومت پس از جنگ در غزه. طرح پیشنهادی مصر احتمالاً شامل تشکیل یک کمیته متشکل از تکنوکرات‌ها و رهبران محلی فلسطینی خواهد بود که هیچ گونه وابستگی به حماس نداشته باشند و پس از جنگ اداره غزه را بر عهده بگیرند. با این حال رهبران اسرائیل گفتند که با هر گونه برنامه‌ای که مسیر را برای تشکیل کشور فلسطینی هموار کند مخالفت خواهند کرد. رهبران عرب نیز تأکید دارند که تنها از طرح حمایت خواهند کرد که حداقل به صورت اسمی راهی به سوی تشکیل دولت فلسطینی بگشاید. اختلافات اساسی که باعث می شود هر گونه چشمنداز در خصوص تغییر معنادار در وضعیت فلسطینی ها و به ویژه نوار غزه را با تردیدهای جدی روبرو کند.
گزارش شنیدید از سعید جعفری.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
مراسم تشییع جنازه حسن نصرالله، رهبر پیشین حزب الله، و هاشم صفی‌الدین، جانشین او که در حملات اسرائیل کشته شدند، قرار فردا روز یک شنبه در بیروت برگزار بشه. از طرف جمهوری اسلامی هم هیئتی با حضور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، و عباس راهچی، وزیر خارجه، در اون شرکت خواهد کرد. اما برخی رسانه‌های بین‌المللی اعلام کردند که این مراسم مراسمی برای وداع با نفوذ جمهوری اسلامی در لبنانه. مصطفی خلجی گزارش میده.
لبنان در دهه‌های اخیر کم و بیش درگیر جنگ و کشتار بوده است. از جنگ داخلی لبنان که بین سال‌های 1975 تا 1990 به طول انجامید، تا جنگ‌ها و درگیری‌های اسرائیل در دو دهه اخیر با حزب الله، گروهی که هرگز اسلحه خود را پس از جنگ داخلی بر زمین نگذاشت. حزب الله گروه شبه نظامی است که در جریان جنگ داخلی لبنان با کمک سپاه پاسداران شکل گرفت و از سوی آمریکا یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. در بستر این درگیری‌ها و کشمکش‌های داخلی، لبنان شاهد تشییع جنازه‌های نیز بوده که در تاریخ به عنوان نقطه عطفی برای آغاز فصل جدید سیاسی در این کشور به شمار رفته است. آلبرت کوستانیان، اقتصاددان و روزنامه‌نگار لبنانی، به شبکه فرانس 24 گفته که در چند دهه اخیر لبنان تشییع جنازه‌های برگزار کرده که تأثیر زیادی بر تاریخ سیاسی این کشور داشته است. او میگوید مراسم تشییع جنازه رون معوض، رئیس جمهور پیشین لبنان که اندکی پس از انتخابش در سال 1989 ترور شد، ورود لبنان به دوران هژمونی سوریه را رقم زد. همچنین به گفته او تشییع جنازه رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان که در سال 2005 ترور شد، ناقوس اشغال لبنان به دست سوریه و آغاز عصر نفوذ جمهوری اسلامی از طریق سلطه حزب الله بر عرصه سیاسی لبنان را به صدا درآورد. و در نهایت این تحلیلگر سیاسی تاکید می‌کند که تشییع جنازه حسن نصرالله بدون شک پایان کنترل لبنان از سوی تهران را نشان می‌دهد. نصرالله از بیش از 30 سال پیش دبیر کلی حزب الله را بر عهده داشت و حذف او در درجه اول ضربه روانی بسیار شدیدی به جمهوری اسلامی بود. اظهارات این روزنامه‌نگار لبنانی در شرایطی است که دولت لبنان در آستانه برگزاری تشییع جنازه حسن نصرالله سختگیری‌ها را بر دولت جمهوری اسلامی بیشتر و لغو پروازهای مستقیم میان تهران و بیروت را تمدید کرده است. چون این تصمیمی آن هم در آستانه برگزاری تشییع جنازه مهمترین نماینده جمهوری اسلامی در لبنان تحقیری پرهزینه برای حکومت ایران است. جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته آنطور که اظهارات برخی از چهره‌هایش نشان می‌داد بر نفوذ خود در 4 پایتخت عربی میبالید. به عنوان نمونه وقتی شورشیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند و دولت قانونی این کشور را از آن خارج کردند، علیرضا زاکانی چهره تندروی جمهوری اسلامی و نماینده وقت مجلس شورای اسلامی از نفوذ همزمان جمهوری اسلامی بر 4 پایتخت عربی خبر داد. او در شهریور 1393 یعنی 10 سال پیش گفت ایران در حال حاضر 3 پایتخت دارد: بغداد، دمشق و بیروت، که در آینده صنعا نیز وارد پایتخت‌های ایران می‌شود. علاوه بر این جمهوری اسلامی با حمایت اقتصادی و تسلیحاتی از گروه‌های شبه نظامی فلسطینی مثل حماس همواره در تلاش برای حفظ نفوذ خود در سرزمین‌های فلسطینی بوده است. اما جنگ غزه که با حمله بی‌سابقه و غافلگیرکننده گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 آغاز شد، در مدت زمان نسبتاً کمی معادلات چندین ساله را برای جمهوری اسلامی تغییر داد. حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. این جنگ موجب شد که حزب الله نیز بار دیگر وارد جنگ با اسرائیل شود. پس از مرگ نصرالله و سقوط حکومت اسد، انتخاب رئیس جمهور لبنان و سپس نخست وزیر این کشور و در نهایت شکل گیری ترکیب کابینه لبنان نشان داد که دیگر حزب الله نمی تواند بر عرصه سیاسی لبنان کاملا مسلط باشد. آلبرت کوستانیان درباره وضعیت کنونی حزب الله میگوید این گروه اکنون بر سر یک دوراهی قرار دارد: یا باید به طور تدریجی فعالیت‌های نظامی خود را کنار بگذارد و خود را به تمامی وقف فعالیت‌های سیاسی در داخل لبنان کند، یا اینکه با قدم گذاشتن به مسیر رادیکالیزه شدن در تلاش برای به دست آوردن قدرت پیشین خود باشد. او تاکید کرد که راه دوم بدون شک بدترین سناریو برای لبنان خواهد بود.
گزارش شنیدید از مصطفی خلجی. اما انتخابات زودهنگام آلمان روز یکشنبه 5 اسفند ماه برای انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور برگزار میشه. چرا این انتخابات پیش از موعد انجام میگیره و چه ویژگی هایی داره؟ چه مباحثی در اون مطرح میشه؟ پاسخ این پرسش ها رو در گزارش حمید فاطمی بشنوید.
رای دهندگان آلمانی روز 23 فوریه 5 اسفند پای صندوق‌های رای می‌روند تا تصمیم بگیرند چه کسی دولت بعدی آنها را اداره کند. این انتخابات قرار بود در روز 28 سپتامبر 2025 برابر با 6 مهر ماه 1404 انجام گیرد، ولی به دلیل فروپاشی دولت اولاف شولتز جلو انداخته شد. این انتخابات کم سابقه چه ویژگی‌هایی دارد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، علل کم سابقه بودن وضعیت کنونی آلمان را چنین توضیح می‌دهد.
انتخابات روز یکشنبه آلمان از این جهت کم سابقه است که دولتی قبل از این که پایان کارش برسه از هم پاشیده و مجبور شدن که انتخابات قبل از موعد، تقریبا یک سال قبل از موعد متعارف انتخابات برگزار بکنند. دولتی که الان میره که پایان کارش رقم بخوره متشکل بود از حزب سبزها، حزب سوسیال دموکرات و حزب لیبرال ها، و همین سه حزبی بودن ائتلاف اون هم باز کم سابقه بود در تاریخ 80 ساله پس از جنگ آلمان. این دولت طرز کم سابقه‌ای با بحران‌های متعددی مواجه شده بود، چه ادامه بحران کرونا، چه بحران جنگ اوکراین و مسائل اقتصادی و چالش‌های ناشی از کمبود انرژی، همچنین وضعیت مهاجران، این که مهاجر اوکراینی، حتی افغان و سوری که از سال 2015 ادامه داشت، همچنین جنایاتی که برخی از این مهاجران اصلا رقم زدند، اینها هم مسائل امنیتی و نگرانی‌های فرهنگی و اینکه چجوری میشه ادغام کرد این مهاجران را دامن زده بود که این دولت باش مواجه بوده. و حالا این انتخابات میره که به نوعی این بنبستی رو که در این دولت از جمله بر سر نوع بودجه بندی و اینکه چجوری میشه فرض کنید کمک به جنگ اوکراین رو ادامه داد، این بنبست رو این انتخابات قرار بشکنه.
چه مباحث عمده‌ای در کارزار انتخابات کنونی آلمان مطرح است؟ حبیبه حسینی فرد.
در کارزار انتخاباتی جاری مسائل اقتصادی یکی از وجوه عمده است. اقتصاد آلمان الان به طور ممتد دچار رکود و زیر 1% این رشد اقتصادیش، اون هم اصطلاح اقتصادی که موتور اصلی اقتصاد اتحادیه اروپا است. اینکه چه نوع سیاست‌هایی با در پیش گرفته بشه که وضعیت اقتصادی بهبود پیدا بکنه از مسائل مطرح در کارزار انتخاباتی است، به علاوه مسائل مربوط به اینکه باید با جنگ اوکراین چه کرد، آیا باید حمایت‌های گسترده‌ای کرد یا نه، و مسائل مربوط به مهاجرت و مهاجران و اینکه آیا باید قوانین مهاجرتی رو تشدید کرد، باید مرزها رو بست به این یا اون میزان و دست به اخراج این یا اون دسته از مهاجران زد.
در نظرسنجی‌های انجام گرفته حزب دموکرات مسیحی پیشتاز است، ولی وضعیت جدید این که حزب پوپولیست راستگرای آلترناتیو برای آلمان AfD به دومین حزب آلمان تبدیل شده است. اما کار تشکیل دولت در آلمان پیچیده تر از این هاست. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر ساکن آلمان:
نظرسنجی ها وضعیت حزب دموکرات مسیحی و حزب خواهرش سوسیال مسیحی رو که خب حزب خانم مرکل بودن و زمانی میشه گفت بیشترین تعداد صدر اعظم رو در دوران پس از جنگ آلمان تعیین کرد، این حزب وضعیت بهتری داره با چیزی در حدود 28-30% آرا رو فعلا در نظرسنجی ها داره. دومین حزبی که بیشترین آرا رو داره حزب راست پوپولیست آلترناتیو برای آلمانه که از طریق تکیه به مسئله مهاجران، اینی که باید مرزها رو بس، اخراج کرد مهاجران رو و تشدید کرد قوانین مهاجرتی، و همچنین اینی که باید جنگ اوکراین رو پایان داد و آلمان هیچ کمکی به جنگ اوکراین نکنه، رفته به شکار آرای بخشی از جامعه آلمان که چیزی در حدود فعلا 20% رای در نظرسنجی ها دیده میشه براش. احزابی که در دولت بودند، یعنی حزب سوسیال دموکرات و حزب سبز ها، چیزی در حدود 14-15% آرا را حائزند در نظرسنجی ها. حزب لیبرال هم که در این دولت بود چیزی در حدود زیر 5% که حد نصاب هست فعلا داره و تلاش میکنه که این حد نصاب رو بشکنه. اینی که دولت بعدی چه وضعیتی خواهد داشت و چه ترکیبی داره برمیگرده به اینکه اصولا پارلمان آتی آیا از 4 یا 5 حزب تشکیل خواهد شد یا نه، ما با یک ترکیب 7-8 حزبی در پارلمان روبرو خواهیم بود که در این صورت اون موقع شاید دوباره یک دولت 3 حزبی بخواد زمام امور در دست بگیره.
و سرانجام سیاست‌های این احزاب در مورد ایران چیست؟ حبیب حسینی فرد به این سوال چنین پاسخ میدهد:
سیاست های آلمان در مورد ایران میشه گفت که همه احزاب این اواخر سرش به اشتراکاتی رسیدن، بیش از پیش سیاست سختگیرانه تر شده، حتی قطعنامه‌ای در مجلس اون احزاب عمده متعارف دارن که بر سرش توافق کردن و نوعی از سختگیری رو در مورد مسائل اتمی ایران، مسائل مربوط به حقوق بشر و خب کمک جمهوری اسلامی و که تسلیحاتیش به روسیه هم عمده شده برای اروپایی ها. اینها چیزایی بوده که در این کارزار انتخاباتی و نگاه احزاب آلمان به نوع رابطهشون با ایران کم و بیش نقش بازی میکنه. و میشه گفت که تغییری که میشه انتظار داشت بعد از انتخابات اینه که پیگیری این سختگیری ها تا چه حد بیشتر باشه یا کمتر باشه، با توجه به اینکه حزب دموکرات مسیحی که الان وضعیت بهتری داره خواهان این بوده که اسم سپاه حتما در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا بیاد، در حالی که سایر احزاب این تأکید و پیگیری رو ندارن. میشه گفت که تغییر عمده‌ای در مورد سیاست نسبت به ایران پیش نمیاد، با توجه به اینکه اصولا ظرف این 3-4 سال سختگیری نسبتا گسترده ای در مورد ایران اعمال شده. از
انتخابات بوندستاگ یا پارلمان آلمان هر 4 سال یک بار برگزار می شود و افراد بالای 18 سال حق رأی دارند.
حمید فاطمی از انتخابات زود هنگام آلمان گفت فردا یک شنبه این انتخابات برگزار می شه.
برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
واشنگتن با پاناما، گواتمالا و کوستاریکا به توافق دست یافتند که پناهجویان و مهاجران غیرقانونی که نمیتونن مستقیم به کشورشون بازگردن به این مقاصد بفرستن تا در اونجا سرنوشت اونها تعیین بشه. پناهجویانی که میگن از تصمیم دونالد ترامپ برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی آگاه بودن، اما فکر میکردن که این فقط شامل کسانی میشه که سابقه کیفری داشته باشن یا مرتکب جرم و جنایت شده باشن. هانا کاویانی گزارش میده.
پاناما نقطه اتصال آمریکای شمالی و جنوبی است. 5 کشور پایین‌تر از ایالات متحده آمریکا با جمعیتی حدود 4.5 میلیون نفر. حالا نامی که در یک ماه اخیر با حاشیه‌های سیاسی گوناگون گره خورده. اگر کانال پاناما و مالکیت آن در هفته اول ریاست جمهوری ذهن دونالد ترامپ را مشغول کرده بود، حالا نام پاناما بیشتر در زمینه صدها پناهجویی که به آن منتقل شده اند شنیده می شود.
هرچی می گفتیم کجا داریم میریم، می گفتن داریم انتقالتون میدیم. بعد از اون 6 ساعت 7 ساعت زن و بچه حالا همه بد میشد، قش میکردن.
از ضبط این صدا توسط این زن پناهجوی ایرانی در پاناما حدود یک هفته گذشته است. او و بیش از 10 تن دیگر از ایرانی ها به همراه پناهجویانی از چند کشور عمدتاً آسیایی دیگر مانند افغانستان یا ازبکستان و چین در هتلی محبوس هستند.
الان داخل یه هتل هستیم. بچه اسم هتل چیه دقیقاً روی کارت؟
مگاپولیس ورد
توی
هتل دکاپولیس در مرکز پاناما سیتی با چشم‌اندازی به شهر و برج‌های آن. اما پناهجویان منتقل شده در آن محبوسند و اجازه خروج از هتل ندارند. وکلا در پاناما به رسانه‌ها گفتند نگهداری این افراد بدون حکم دادگاه بیش از 24 ساعت غیر قانونی است. خبرنگاران هم نمی‌توانند به هتل وارد و مستقیم از وضعیت این پناهجویان آگاه شوند. حالا عکس‌های نیویورک تایمز در فضای مجازی دست به دست می‌شود که به نظر می‌آید با پهپادی گرفته شده که از بیرون ساختمان شیشه‌ای پناهجویان از جمله ایرانی‌ها را ثبت کرده. پناهجویانی که در همین یکی دو ماه اخیر بیشترشان از طریق مکزیک وارد آمریکا و بازداشت شده بودند، در کمپی در کالیفرنیا نگهداری می شدند و به یک بار به پاناما آورده شدند.
همه دستبندای ما را باز کردن، پابندا را باز کردن، تحویل پاناما دادن، در صورتی که اصلا از مرز پاناما نرفتیم. ما به طور قانونی با هواپیما همه تا مکزیک رفتیم و از مرز تیخوانا رد شدیم.
بعد از حالا سرنوشت این افراد و بیش از 300 پناهجو در دست دولت پاناماست. فرانک ابرگو وزیر امنیت عمومی پاناما:
آنچه ما با دولت آمریکا توافق کردیم این است که آنها در اینجا بمانند و برای حفاظتشان تحت بازداشت موقت ما هستند. اما سازمان بین المللی مهاجرت و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مسئول بازگرداندن آنها به کشورهایشان هستند.
آقای ابرگو میگوید پاناما منتظر پناهجویان بیشتری نیست و این هفته 20 تا 25 نفر این کشور را ترک میکنند و به گفته او بیش از 170 نفر از 300 نفر پذیرفتند که به کشورهایشان بازگردند. حالا رسانه‌های محلی از انتقال این تعداد پناهجو به کمپی در حاشیه جنگل درین گپ در مرز پاناما و کولومبیا خبر دادند. کمپی که چند سال پیش برای ترانزیت مهاجران به آمریکای شمالی ساخته شده و حالا نقشی برعکس ایفا می کند. سرنوشت دستکم 12 ایرانی که می گویند به مسیحیت گرویدند مشخص نیست. همچنین زنی از افغانستان که از پشت پنجره های هتل با ایما و اشاره به خبرنگاران فهمانده که اگر به کشورش بازگردد کشته خواهد شد. وکیلی که با رسانه های محلی پاناما صحبت کرده می گوید هنوز موکلانش را ندیده، اما آنها در صدد درخواست پناهجویی در پاناما یا یک کشور دیگر خواهند بود.
گزارشی شنیدید از هانا کاویانی در رابطه با مهاجران غیرقانونی که با تصمیمی که دولت آمریکا گرفته به چند کشور دیگه منتقل شدن. اما در ایران بشنوید از اینکه صدها سینماگر شناخته شده از کشورهای مختلف جهان در بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواستند بدون هیچ قید و شرطی به اتهامات قضایی سازندگان فیلم کیک محبوب من پایان بدن. پای این بیانیه بیش از 300 دستاندرکار معتبر سینمای جهان و دبیران جشنواره‌های ونیز، برلین و روترزام دیده میشن. در میان امضا کنندگان نام محمد رسولوف، کارگردان مطرح ایرانی نیز به چشم می‌خوره. آقای رسولوف در رابطه با چگونگی شکل گیری این بیانیه و امضای اون به رادیو فردا گفت:
این بیانیه از تشکل فیلمسازان در خطر به دست من رسید. فیلمسازان در خطر یک نهادی هست که از شخصیت‌ها و نهادهای فرهنگی مختلف در سراسر دنیا تشکیل شده و تلاششون اینه که فیلمسازا و سینماگرایی که در سراسر دنیا به دلیل مواجهه با سرکوب یا کنترل محتوای هنری در خطر هستن رو زیر نظر بگیره.
محمد رسولوف، کارگردان مطرح ایرانی، همچنین در پاسخ به این سوال که این گونه بیانیه‌ها چه میزان کارایی و تأثیر دارند به رادیو فردا گفت:
گاهی گفته میشه که این اعتراض‌ها، این بیانیه‌هایی که در اعتراض به رفتار سیستم‌های استبدادی با هنرمندان کشورهای مختلف، حالا در این مورد در خصوص دو کارگردان ایرانی خانم مریم مقدم و آقای بهداشت صنایع‌ها انجام میشه، نتیجه‌ای نداره و بی‌حاصله و من فکر میکنم که این دید بسیار اشتباهیه. من فکر میکنم به دست آوردن آزادی‌های هنری میتونه ذره ذره باشه، قدم به قدم باشه و ما اگر خودمون رو مسئول بدونیم به اندازه‌ای که از دستمون برمیاد، چه در خارج ایران و چه در داخل ایران، خیلی اهمیت داره که در یک حرکت‌های جمعی اینجوری حضور داشته باشیم. من شخصا تا زمانی که در ایران بودم تمام تلاشمو میکردم، الان هم در بیرون ایران کوشش میکنم که اگر کاری از دستم بر بیاد انجام بدم و قطعا بی تفاوت نخواهم بود و اعتقاد دارم که این فعالیت ها بسیار بسیار اهمیت داره و به تدریج میتونه شرایط ما رو تغییر بده.
صدای محمد رسولوف، فیلمنامه نویس، تهیه کننده، کارگردان و زندانی سیاسی سابق ایرانی رو شنیدید در رابطه با امضای او و صدها سینماگر جهانی پای بیانیه که خواستار لغو اتهامات علیه سازندگان کیک محبوب من شدند. مریم مقدم و بهداشت صنایع‌ها، سازندگان این فیلم، به تازگی خبر دادند که 11 اسفند ماه با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، تهیه و تولید و تکثیر فیلم با محتوای مبتذل، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی و نمایش فیلم بدون داشتن پروانه نمایش و عرضه محاکمه می شود.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
گروهی از روانپزشکان در تحقیقاتی روی آثار جکسون پولاک، هنرمند آمریکایی، به این نتیجه رسیدند که او مکرر تصاویر رو در نقاشی‌های خودش مخفی کرده که ممکنه مرتبط با اختلال دو قطبی او باشه. اردشیر طیبی گزارش میده.
یک پژوهش تازه نشان داده است که جکسون پولاک، نقاش آمریکایی، به وضوح و مکرر تصاویری را در چندین نقاشی خود گنجانده است که احتمالاً نتیجه مهارت‌های فضایی فوق‌العاده او و مرتبط با اختلال دو قطبی‌اش بوده است. جکسون پولاک به عنوان یکی از غول‌های نقاشی اکسپرسیونیسم انتزاعی قرن 20 شناخته می‌شود، زمانی گفته بود از هر تصویر قابل شناسایی در کارهایش دوری می‌کند. آثار پولاک با تکنیک نقاشی قطره‌ای خلق شدند. در این نقاشی هنرمند رنگ را به روی بوم می‌پاشد و قلم او به سطح بوم تماس پیدا نمی‌کند. استفان استال، استاد روانپزشکی دانشگاه کالیفرنیا و پژوهشگر ارشد این مطالعه، استدلال کرده است که این الگوهای به ظاهر آشفته در آثار پولاک شامل تصاویری است که ممکن است پولاک خود از آنها به دلیل اختلال دو قطبیش آگاه نبوده باشد. در این مقاله که در مجله CNS Spectrums توسط دانشگاه کمبریج منتشر شده، آمده است بسیاری از تصاویر قابل شناسایی در آثار پولاک دارای شباهت‌های بسیاری با طرح‌هایی هستند که پولاک برای روانکاو خود در سال 1936 و در سن 24 سالگی کشیده است. این طرح‌ها بعدها توسط پزشک متخصص پولاک فروخته شدند و در معرض دید عموم قرار گرفتند. از جمله آثاری که در این مطالعه به آن پرداخته شده، اثری به نام ملکه پریشان است که پولاک آن را در سال 1945 کشیده است. این نقاشی در نگاه اول مانند توری تنیده از رنگ‌ها و الگوهای هندسی به نظر می‌آید، اما پژوهشگران این مطالعه می‌گویند اگر آن را 90 درجه بچرخانید، سربازی را خواهید دید که یک گلوله و تپانچه در دست دارد و خروسی به سبک آثار پیکاسو، یک میمون با عینک و شراب و همچنین تصویری واضح از فرشته رحمت و شمشیرش نمایان خواهد شد. پروفسور استفان استال و همکاران او در این مقاله نوشتند توانایی فوق‌العاده پولاک برای پنهان کردن این تصاویر در معرض دید عموم ممکن است بخشی از نبوغ خلاقانه او بوده باشد و همچنین ممکن است توسط بخش فوق‌العاده مهارت‌های بصری فضایی که در برخی بیماران دو قطبی مشاهده شده است تقویت شده باشد. آنها میگویند ممکن است ادراکات بصری دو قطبی پولاک به او اجازه داده باشد که به تکنیک منحصر به فردی برای پنهان کردن تصاویر زیر قطرات رنگ دست یافته باشد. به باور این پژوهشگران، تکرار زیاد همان تصاویر آنان را به این نتیجه رسانده که بسیار بعید است اینها تصادفی یا ناشی از پارائیدولیا باشد. پارائیدولیا یا شبیه پنداری یک پدیده روانشناختی است که در آن فرد تمایل دارد تفسیری معنادار در الگوهای بی‌معنا پیدا کند. شبیه پنداری در آثار پولاک دهه‌هاست علاقه‌مندان بسیاری را مجذوب خود کرده و افراد چیزهای زیادی از جمله صحنه‌های اساطیری تا نمادهای مختلف را در آن یافتند. جکسون پولاک هنگام نقاشی با استفاده از نیروی کل بدن خود رنگ را به روی بوم می‌پاشید و اغلب به سبک رقصی پرهیجان نقاشی می‌کرد. این شیوه به شدت انتزاعی او منتقدان را به دو دسته تقسیم کرده. برخی از خلاقیت او تمجید کردند و دیگران به تصادفی بودن آثار او خورده گرفتند و آن را با کاره کودک مقایسه کردند. با این حال جکسون پولاک یکی از محبوب ترین هنرمندان در حراج‌های هنری است و آثار او ده ها میلیون دلار قیمت گذاری شده اند و گران قیمت ترین آنان به نام نقاشی شماره 5 در سال 2006 به قیمت 140 میلیون دلار فروخته شد. از پولاک یک اثر با نام نقاشی دیواری روی زمینه قرمز هندی در موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می شود. این اثر را که فرح پهلوی شهبانوی پیشین ایران در دهه 1970 میلادی خریداری کرده، بسیاری با ارزش‌ترین اثر پولاک در جهان می‌دانند و ارزش آن را تا 250 میلیون دلار تخمین می‌زنند.
با گزارش اردشیر طیبی به آخر ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که در این مسیر یک ساعته من رو همراهی کردید و شنونده ما بودید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. با رادیو فردا در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-2212 این یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. همینطور میتونید در پیام رسانه تلگرام @فرداگرام با ما در تماس باشید و راه‌های دیگری که در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو دنبال کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانه